گذشتن در حالی که طبق توافق دوحه که هنوزم بحث از این میکنن که هم طالبان هم آمریکا بایستی در چارچوب توافق دوحه روابطشون رو تنظیم کنن، که دائما این میگه تو نقض کردی، اون میگوید تو نقض کردی. اما در موضوع ورود به کابل طالبان قرار نبود وارد شن. آمریکایی‌ها گفتن آقا ما رفتیم، هر کاری شما کردید با شما. خواستم جسارت کردم، خواستم یه کد تاریخی رو بدم.
ببخشید یه نکته هم اینجا هست، برآورده نهادهای اطلاعاتی و پنتاگون این بود که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حداقل 6 ماه طول خواهد کشید تا نیروهای طالبان بتوانن وارد کابل بشن. اما به نظر من پدیده تحت عنوان فروپاشی رخ داد، هم فروپاشی در اصطلاحا بیلداپ یعنی اون سازی نظامی آمریکا در افغانستان رخ داد، هم در داخل دولت مرکزی و ارتش افغانستان به دلیل هراس و عدم روحی و اینا 300 هزار تا حداقل نیروی ارتشی داشتن مثلا در مقابل 60 هزار تای طالبان. ولی به هر حال تو بحث افغانستان من حرف آخرام بزنم، به نظر من واقعا آمریکا در بحث خروج از افغانستان دولت بایدن دچار یک رسوایی بزرگ شد. اما در مورد عراق اصلا
مطابقت بذاریم
بفرمایید،
قبل از اینکه وارد بحث عراق باشیم چون یک مهمان تلفنی داریم، گفتگوی تلفنی انجام بدیم بعد برمیگردیم خدمت شما بحث عراق رو، برای اینکه بحثتون نیمه کاره نمونه. آقای دکتر علیرضا کوهکن عضو هیئت علمی دانشگاه پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای کوهکن سلام، عصر شما بخیر.
من هم خدمت شما مهمانتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و احترام دارم.
حتی ما مهمانان داریم، آقای میرطاهر صحبت میکردن در دقایق اخیر و آقای دکتر زهروند هم در خدمت شما هستم. آقای دکتر میرطاهر و آقای دکتر زهروند ممنونم از همراهیتون. آقای خوشحال، ما به همراه مهمانان برنامه مروری داشتیم بر دو دهه اخیر اقدامات و کنشگری های ایالات متحده آمریکا، جنگ افروزی هایی که داشته به ویژه در افغانستان و عراق و علل رو بررسی میکردیم. به افغانستان تقریبا بحثمون به پایان رسید، بخش پایانی صحبت های میرتا که میشنیدید شما در حوزه افغانستان بود و میخواستیم که وارد بحث عراق بشیم که در بخش بعدیشون در موردش صحبت خواهند کرد. سوالی که میخوام از جناب عالی داشته باشم این هست که در علاوه بر افغانستان و عراق در سایر نقاط جهان که آمریکا تلاش میکنه کنشگری داشته باشه و ورود داشته باشه، اما باید بگیم که موانع متعدد روبرو شده، دلیل این افول قدرت آمریکا و افول اثرگذاری آمریکا در حوزه‌های مختلف بین‌المللی، منطقه‌ای، منطقه غرب آسیا، شرق آسیا و حتی اروپا رو شما در چی می‌دونید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت اینه که سیاست در عرصه بین‌المللی مبتنی بر قدرت و قدرت هم امر نسبیه، به این معنا که حالا نظریات مختلفی در مورد قدرت هست، اما واقع‌گرایان تهاجمی از این صحبت میکنن که اینکه شما چقدر صاحب قدرتید اونقدر مهم نیست، مهم اینه که نسبت به رقبای خودتون چقدر قدرت دارید. مثلا اینکه شما 5 تا تانک دارید موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره اینه که رقیب شما 3 تا تانک داره یا 10 تا داره. اگه 3 تا داره پس وضع شما خوبه، اگه 10 تا داره وضع شما بد. و در عرصه بین المللی برای سیاست ایالات متحده هم اگر با همین نگاه نظری موضوع رو ببینیم، اتفاقی که افتاده اینه که در قدرت نسبی ایالات متحده که یک زمانی رقیبی در عرصه بین الملل نداشت الان رقبای جدی داره، و همینطور در قدرت مطلق که با اون مثالی که زدیم این که دقیقا شما چند تا تانک دارید، 3 تا 4 تا 5 تا، عناصر قدرت ایالات متحده دچار فرسایش شدن و برای همینه که شما بعضی تحولاتی که در سالهای اخیر میبینید، یعنی مثلا بحران اقتصادی که سال 2008 اتفاق افتاد و بعد از اون مشکلاتی که در دوره اوباما پیش آمد و وضعیتی که حالا در دوره ترامپ داشتن که حالا با بحران کرونا تشدید شد، الان هم که کسری بودجه و تورمی که دارن، اینها خیلی هاش بعد از جنگ جهانی دوم به این شکل و و در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا سابقه نداشت. همه اینها در کنار هم، یعنی بحث ظهور قدرت‌های جدید، بحث کاستی ایدئولوژیک و بحث کمبود منابع، سبب شده که آمریکایی‌ها که یک زمان اراده‌شون مستقیماً به عمل در سیاست خارجی تبدیل می‌شد، الان این وضعیت رو نداشته باشند و خب با چالش‌های متعددی مواجه باشند. حالا یک نمونه‌اش افغانستان، نمونه‌های دیگری هم در عرصه بین‌المللی دارد.
خب این روند افول هژمونی آمریکا رو شما چگونه تحلیل می‌کنید و به کدام سمت و سو میره به نظر شما؟
تحلیل بین‌المللی همه نشون میده که آمریکا در زمینه حفظ ثبات هژمونی که خودش دچار مشکل جدی، و خیلی ها از این صحبت میکنن که به صورت جدی دیگه نمیشه واژه هژمونی رو برای وضعیتی که ایالات متحده داره به کار برد. دلیلش اینه که فاصله رقبا با اون اگرچه همچنان قابل توجهه، اما اراده ایالات متحده اولا لزوماً به نتیجه ختم نمیشه، که یه مثال خیلی مهمش اتفاقاتی بود که در قبل از سال 2011 و 2012 در سیاست بین الملل افتاد. و از اون مهمتر این که بحران‌ها بدون توجه به نظر آمریکا قابل حله، چون در زمینه هژمونی و ثبات هژمونیک اون چیزی که مهمه در شرایط عادی نیست. شرایط عادی که خب بالاخره هر چیزی سر جای خودشه، در بحران خودشونشون میده که توانمندی شما چه وضعیتی داره. بحران سوریه که اتفاق افتاد، نظر آمریکا در تغییر نظام سیاسی سوریه تحقق پیدا نکرد. و از اون طرف حل بحران سوریه که بیشترین نمود سیاسی در روند آستانه بود، بدون حضور و نظر ایالات متحده اتفاق افتاد. هر دو تا این همشون میده که هژمونی آمریکا با چالش جدی مواجه شده. تغییر مناسبات قدرت در زمینه سازمان‌های جدید، رشد قدرت اقتصادی چین، هند و بعضی از کشورهای نوظهور، و تغییراتی که در زمینه تکنولوژی جدید اتفاق می‌افته، اینها چالش‌هایی که آمریکایی‌ها در زمینه اعمال قدرت باش مواجهند و به شدت چالش برانگیز. دیگه کسی مثل 20 سال قبل و از اون بیشتر 30 سال قبل نمیتونه از هژمونی آمریکا صحبت بکنه، و این صحبتی در میان منتقدین ایالات متحده نیست، در میان کسانی که به این هژمونی معتقد بودن و تلاش میکردن حفظش بکنن این صحبت جدیه.
خیلی متشکرم آقای کوکیان، ممنون از همراهیتون، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
عصر شما بخیر باشه. از اون شنونده همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
کندوقاو چالشی ترین مباحث روز، تحلیل عمیق و دقیق موضوعات راهبردی کشور، پیدا و پنهان دنیای پر رمز و راز سیاست، در برنامه زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی. گفتگوی سیاسی شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه. ناکامی های کاخ سفید در دو دهه اخیر موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست، با حضور آقای دکتر سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر ابوالفضل زهره‌بند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای میرطاهر، قرار شد خدمت شما باشیم و موضوع حمله آمریکا به عراق رو بررسی کنیم، علل حمله و نتایج اون.
بله، خب حمله آمریکا به عراق در مارس 2003 اتفاق افتاد. اگه یادتون باشه قبل از اون، تا یک سال قبل از اون، هیچ وقت یادم نمیره، در جلسات زیادی بنده و اون کارشناس در مقابل بقیه کارشناسا در مورد اهداف آمریکا و اینکه آمریکا به عراق حمله خواهد کرد یا نخواهد کرد خیلی بحث و جدل زیادی بود، و من میدیدم که متاسفانه به دلیل به نظر من عدم درک صحیح از ماهیت اقدام دولت بوش در اون مرحله، خیلی از کارشناسا بر این گمان بودن که اقدامات آمریکا در زمینه استقرار نیرو و تجهیزات نظامی صرفا حالت نمایشی و تهدیدآمیز داره. بنده اون موقع معتقد بودم که آمریکا با توجه به نحوه استقرار نیروها، حجم نیروها و حالت اونها حتما قصد تهاجم به عراق رو داره که این اتفاق رخ داد. خب آمریکایی ها بر این گمان بودن که با سرنگونی صدام مسئله ملت سازی در عراق خیلی زود شکل خواهد گرفت، ولی متاسفانه شاید میشه گفت فاجعه‌ای که به نظر من مهمترین فاجعه‌ای که در جریان اشغال عراق اساسا رخ داد این بود که آمریکایی ها بنیان نظام سیاسی و ارتش عراق رو مزمحل کردن بدون اینکه درک درست و شناختی و یا اساسا طرحی در مورد عراق نوین، ملت سازی در این کشور و ایجاد نهادهای جدید داشته باشن. من اسم این دوره رو گذاشتم دوره هرج و مرج. تا حدود سال 2008-09 این به طول انجامید. آقای پول برمر من هیچ‌وقت یادم نمیره، یادتون باشه اون حاکم آمریکایی بود که الان مشخص شده چقدر سوء استفاده مالی داشته و متاسفانه در اون دوره، یعنی دوره هرج و مرج، نه تنها بازار تسویه حساب‌های حزبی، قومی، نژادی، مذهبی در عراق بسیار داغ شده بود، بلکه مهمترین چیزی که شاید رخ داد و پایه‌گذار فجایع بعدی شد این بود که گروه‌های سلفی، یعنی القاعده در سرزمین رافدین که آقای ابو مصعب از زرقاوی اردنی اومد در عراق اون رو شکل داد و خود این گروه در واقع پایه شد برای تشکیل گروهی به نام دولت اسلامی در اول عراق بعد شام که شد داعش. یعنی آمریکایی ها با اشغال عراق نه تنها این کشور رو مزمحل کردن به نظر من، و متاسفانه حداقل برای ده ها هزار نفر از مردم عراق رو نابود کردن، بلکه یادتون باشه آمریکایی‌ها از سال 1991 به طور مستمر حمله به زیرساخت‌های عراق رو آغاز کرده بودن. در قبل از اونم در دوره کلینتون من یادمه به بهانه‌های مختلف چندین بار حملات موشکی گسترده به عراق انجام دادن. در جنگ 2003 این خرابی‌ها چی شد؟ ده چندان شد. یعنی یکی از بزرگترین اقدامات جنایتکارانه که به نظر من آمریکایی‌ها در عراق انجام دادن نابود کردن زیرساخت‌های عراق به صورتی گسترده و حتی غیرقابل جبران بود. هنوز که هنوزه به نظر من این کمبودهایی که در عراق هست در زمین زیرساخت‌ها، قطعی برق و آب و خدمات عمومی و خیلی چیزهای دیگه، برمیگرده به اون صدماتی که آمریکایی‌ها به عراق زدن. به هر حال آمریکایی‌ها در عراق هم با موزل مواجهی مشابه افغانستان مواجه شدن، یعنی حملات روزافزون چریکی و پارتیزانی به نیروهای آمریکایی که در مجموع نزدیک به 5000 نفر تلفات انسانی و حدود فکر می‌کنم حداقل نزدیک 35000 نفر مجروح به پای برای اونها باقی گذاشت، به علاوه ادعایی که ترامپ کرد که 7 تریلیون دلار ما در غرب آسیا خرج کردیم، باعث شد در واقع دولت اوباما به این جمع‌بندی برسه که اگر اشتباه نکنم تا آخر دسامبر 2011 نیروهای آمریکایی رو خارج کردن. ولی برخلاف افغانستان با توجه به اهمیت عراق هم از لحاظ نفتی و انرژی و هم مباحث دیگر، مخصوصا حساسیتی که در رابطه با توسعه نفوذ ایران در عراق داشتن، آمریکایی ها کماکان به حضور نظامی خودشون در این کشور ادامه دادن. نقطه عطف باز هم در این زمینه چی بود؟ سال 2014، یعنی زمانی که داعش از سوریه به داخل عراق سرازیر شدن، استانهای صلاح الدین، شهر موصل به عنوان دوم شهر یا سوم شهر بزرگ عراق رو در واقع گرفتن، استانهای نینوا، دیاله و پیشروی گسترده به سمت بغداد داشتن. اون زمان آمریکایی‌ها ادعا کردن که ما برای مبارزه با داعش یک ائتلاف بین‌المللی تشکیل میدیم و بعد از اون به این بهانه حضور نظامی آمریکا در عراق کم و بیش ادامه داشته. الان هم به رغم اینکه ترامپ قول داده بود از شمار نیروهای آمریکایی کم کنه، آمریکایی ها حضور نظامی خودشون رو مخصوصا در پایگاه عین الاسد و پایگاهی در پایگاه هوایی در کردستان عراق، در اربیل و چند منطقه دیگر ادامه دادن. اما باز هم در مورد عراق به نظر من آمریکایی ها شکست بزرگی خوردن. دلیلش هم این بود که اینها در واقع به جای اینکه طرح مشخصی در مورد دوره اشغال، دوره پس از اشغال در عراق داشته باشن، چون طرحی نداشتن فقط متحمل ضرر، خسارات و تلفات شدن و بعد هم به نوعی به صورت عجولانه در دوره اوباما حضور بیش از 160 هزار نفریشون رسید به چقدر؟ حدود 5 هزار نفر. و این مسئله برای آمریکا هم به نظر من یک نوع شکست بود. الان آخرین وضعیت رو من میخوام بگم، در دوره بایدن حضور آمریکایی ها به صورت حضورهای متمرکز در عراق در چند پایگاه کماکان ادامه داره، اما خب طبیعی هست که دیگر اون وضعیت سابق نیست و مخصوصا آمریکایی ها با چالش بزرگی در مورد حضور ایران در عراق مواجه هستن که این مسئله همواره از چالش های بزرگ اونها هست، کما اینکه الان هم در کشور سوریه اونها با همین موزل مواجه هستند و حملاتی که به پایگاه‌های آمریکایی در سوریه هم انجام میشه به عنوان یک موزل امنیتی برای اونها مطرحه.
خیلی متشکرم آقای زهروند. صحبتایی که شما در مقدمات داشتید دو پیامک فرستادن شنوندگان 919-6797 فرستادن که اگر آمریکا قدرت نداره پس چگونه اشاره کرد که تورم صادر میکنم ابهام ایجاد شده برای شنونده و توضیح بیشتر میطلبه. 919-6794 هم پیامک فرستادن اگر مذاکره نشود تسلط دلار چه خواهد شد. من از همین موضوع استفاده کنم سوال خودم را بپرسم، یک جا جناب عالی پاسخ بفرمایید. از این منظر وارد موضوع مذاکرات اخیر لغو تحریم ها بشویم که چرا آمریکا به این مذاکرات نیاز داره و چرا هنوز نتونسته برگرده.
بله، من تصورم این استش که مثلا اینقدر در این نظر پیچیده است و به حال ما بریده از میدان، اگه بخوایم مسائل رو تحلیل بکنیم خب قطعا به جواب نمیرسیم. تو میدان اون کدایی که میاری خیلی مهمه. آدوشون هم اشاره کردن مثلا که شرایط در عراق رو اینا هیچ برنامه‌ای نداشتن، در افغانستان هم نداشتن، یا ما میبینیم که به بهانه مبارزه با تروریسم وارد افغانستان میشن. اما الان هم علارغمی که ایران صد اصلی و جریان مؤلفه اصلی در سرکوب داعش بوده و دواعش با مدیریت پشت پرده MI6 و CIA و موساد در واقع سازماندهی شده، خود البغدادی در اومده الان اصلاش هم که ایشون اصلا یهودیه ولی این میاد میشه چی؟ میشه امیرالمومنین. یعنی بازی کثیفی رو که اینها را انداختن چه در از 11 سپتامبر چه در این صحنه متوجه در واقع یک هدف کلیدی بودن که این هدف کلیدی سه تا رکن داره، رکن اصلیش ایرانه. یعنی من میگم عظمت کاری که صورت گرفته که بخش عمدهش هم لطف الهیه، فضل الهیه و از برکت خون شهداست که ایران امروز قوی ترین ظرفیت ژئوپلیتیکی منطقه رو داره. یعنی شما وقتی نگاه میکنید در عراق، در سوریه، در لبنان که ازش تحت عنوان نفوذ جاد میکنن، این مانوری که الان داده میشه تحت عنوان اربعین که کسی فکر نمیکرد که مثلا از 20,000 100,000 200,000 برسه به 20 میلیون، قطعا با همین روند ما دو سال دیگه به 50 میلیون میرسیم. این یعنی چی؟ یعنی ظرفیت دیگه، مؤلفه ژئوپلیتیک. آمریکایی هم مؤلفه ژئوپلیتیکی داشتن. شما خود این که میاد سبک زندگی آمریکایی، رویای آمریکایی میاد درون اتحاد جمهوری شوروی سابق که من قبل از فروپاشی اونجا رو دیدم، بعد از فروپاشی هم اونجا رو رفتم و نزدیک دیدم که مردم روسیه با همه رفاهی که داشتن، حقیقتا من میخوام بگم در دوره کمونیسم روسیه فدراتیو حداقل، شما بعد آسیا میانه رو رفتم دیدم، قفقاز هم رفتم دیدم، واقعا شرایطشون بعد از فروپاشی و قبل از فروپاشی قابل مقایسه نبود، داغون شدن. یعنی روسیه‌ای که با اون حد از رفاه برای مردم بود، اما چی بود؟ مردم سبک زندگی نداشتن، اون دریمی رویایی که بود نداشتن، فکر میکردن که مرغ همسایه قازه و فرهنگی که در تلویزیون یا براشون لخره منعکس میشه در غرب چه خبره، و اینها با اون رویا اومدن و خلاصه این ظرفیت داده. با میگم مؤلفه ژئوپلیتیکی ظرفیت نرمه که پیشرانه 100 تا تانک 500 تا تانک موقعی میتونه کار کرده داشته باشه که شما ظرفیت نرمت پیشران باشه. آمریکایی در عراق نیومده بودن که در واقع اتفاقی رو شکل بدن، همچنین که در افغانستان هم نبود، آمده بودن که این پارادایم جدید که داره، این زیستار جدید که گفتمان جدید داره، داره بحث جدیدی رو مطرح میکنه و چالش جوهری شده برای غرب و در رأسش آمریکا، این رو از کار بندازن. و هنوزم که هنوز همین چالش اصلیش. حتی من به شما بگم روسیه و چین به رغم اینکه این دوتا کشور اگه ما رو هم بذاریم بالغ بر شاید بگم 16 تریلیون دلار سهم دارن در جی دی پی جهان، اما ظرفیت ژئوپلیتیکیشون در همون جغرافی خودشونه، یعنی در داخل اون ظرفیت رو که در تراز ظرفیت سختشون باشه ندارن. به عکسش ما ظرفیت سختمون یا ظرفیت اقتصادیمون وقتی نگاه میکنیم یه چی در حدود 1% از جی دی پی جهان باشه،
کمتر.
الان من دیدم اخیراً این نیم بود، قبلا نیم بود.
نه نه، خوبی مشکلی که به وجود میاد، قبلا بانک جهانی با دلار 4200 محاسبه میکرد جی دی پی ایران، و الان رفته رو 30 تومن حساب میکنه.
خب الان میشه کمتر،
25 تومن خیلی کم.
نه حالا بذار آقای دکتر محمد چیزی قبول کنیم،
نیم درصد،
نیم درصد من گفتم یه درصدش، چون قبلا نیم درصد، حتی کمتر از نیم درصد بود، 45 صدام درصد بود، اما این میگیم 1%. خب این اما ظرفیت ژئوپلیتیکی خیلی بالاست، و اینه که میتونه ما هنر ما اتفاقا باید استفاده از این ظرفیت برای احصای و ظرفیت سخت در اون تراز بشه. این از این زاویه من گفتم اینو اول بگم. اون شما گفتید صادرات تورم،
شما فهمیدید صادرات تورم چون داره آمریکا
خودش صادرات تورم اینه. ببین وقتی که ما اون وام میکنیم که آمریکا میدونه که به طور مرتب یعنی بی وقفه داره دلار چاپ میکنه، طبق آخرین برآوردی هم که داشتم میگه هر 100 دلاری تقریبا 10 سنت هزینه چاپ بشه، اینجوری دارن چاپ میکنن، یعنی شما با 10 سنت میتونی بیای 100 دلار از هر نقطه از جهان که بخوای طلا بخری برداری بری، کالا بخری برداری بری. خب حالا بحث اینه در داخل اگر یک اقتصاد ملی باشه، شما به نسبتی که میای و پول چاپ میکنی، این پول ضریب فزاینده بالایی داره، یا تا 6 7 برابر ضریب فزایندگی میده و اون ریشه تورم میشه. اما در آمریکا اگه شما نگاه کنید تورمی معمولا اینا به اون صورت نداشتن و ندارن. یک دلیلش اینه، درسته که ایالات متحده قریب به 24 تریلیون دلار الان بدهی داخلی داره، اما در مجموع اون پولی که در جهان داره میچرخه قریب بالغ بر 60 هزار میلیارد دلاره. اگر این 60 هزار میلیارد دلار برگرده داخل میشه همون وضعیتی که چاپ اسکناس در داخل ما درست میکنه، در حالی که با کنترل در واقع هم نرخ طلا هم با کنترل این حجم دلار از طریق ایجاد بحران در اقتصادهای جهانی، در واقع مانع از بازگشت این دلارها به داخل میشه هر چقدر هم که بخواد. مثلا دیدید در اون فروپاشی اقتصادی که داشت پیش می اومد در سال 2000 راجع به اون بحران بانکی،
2008
2001 بود
ها، کدومو شما من
اون مال مسکن و
2008 از اواخر از 2007 شروع شد 2008 به اوجش رسید.
اگر اونم حالا بگیم 2008، ولی من تو ذهنم این گونه بود، 2008 اگر ما بگیم چند تا بسته حمایتی از بانک‌ها، نه مردم، مردم که اموالشون از دست دادن، حتی اونی که خونه هم خریده بودن رها کردن، گفتن حتی ما هم میزنم که دادیم اگه ول کنیم بره به نفع امونه در تعهداتون به بانک، اما بودن چند تا بسته 700 میلیارد دلاری هم 1 تریلیون دلاری دادن برای کار کرد. در دوره همین کرونا هم شما دیدین چند تا بسته حمایتی رو آقای بایدن تصویب کرد و به مردم پول داد. این پشوانش کجاست؟ این پولی که در بیرونه، یعنی میتونم با این دلارا هر چی که خواستم بخرم ببرم داخل و اینا بر نگرده و چسبندگی دلار در بیرون از ارز مرز خودشون عامل اصلی است در اینکه تورم در اونجا ثابت بمونه و تورم در داخل کنترل کنه. به همین خاطر که میگن دلار در واقع به نوعی چاپ دلار و استفاده از دلار در محیط بین الملل به عنوان یک ارز سخت هارد کارنسی، این در واقع یک جور صادرات تورمه. آقای ترامپ هم اگر میاد و یک دفعه یک موضعی میگیره که متفاوت میشه، چون خود ترامپ هم پرده رو کنار زد، یکی از عواملی که سرعت داد به این فروپاشی ظرفیت نرم آمریکا که اون خواست اینو جلوشو بگیره همین بود که میاد میگه آقا ما دیگه امروز به مقوله امنیت از نگاه تجاری نگاه میکنیم، سواری مف حتی به اروپا گفتن نمیدیم. ما فراموش نکنیم در دوره ترامپ اروپایی‌ها هم فشار آوردن، گفتن اگر میخواید عضو ناتو باشید باید مثلا به آلمان گفتن 2% جی دی پی رو واسه اینجا سهمیه بدی، که آلمان‌ها تا آخر هم تلاش کردن که مقاومت کنن و مسائل از این دست. و یا در خود افغانستان هم باز به همین ترتیب که ما دیگه حاضر نیستیم که امنیت افغان‌ها رو ما تامین کنیم بدون اینکه بخوام چیزی گرفته باشیم. این نشون داد که ملت هایی که امید بسته بودن به نقش نجات بخش و آزادی بخش ایالات متحده دل ببرن و دست بشورن. یا در همین بحث افغانستان هم که این فروپاشی شدت گرفت، کار به جایی میرسه که عناصر شوونیستی مثل اشرف غنی و مثل خلیلزاد بیرون از اون حتی راه برد منطقه آمریکا در موضوع افغانستان خوشم تصمیم گیری میکنن و اینها تصمیم گرفتن برخلاف همون توافقی هم که صورت گرفته بود در چارچوب دوحه، نذاشتن نیروی نظامی که آقای دکتر شگن 300 هزار تا مثلا نیرو درست عمل کرده بودن درست کرده بودن اینا وارد صحنه بشن، واقعا نمیتونن مقاومت کنن، اجازه مقاومت نداد. حتی استاندار رو توصیه کرد که مناطق رو ترک کنید و همکاری کنید با طالبان و بدین تحویل طالبان که الان مورد ایشون سوال و متهم هستش. لذا من میخوام بگم اینا همش برمیگرده به اون ظرفیت نرمی که به حمدالله ایران در این فرایند 43 ساله تونسته به دست بیاره و ازش تحت عنوان نفوذ یاد میکنن و در بحث مذاکرات هم دال مرکزی از هدفشون در توافقات هسته‌ای احتمالی مسئله قدرت و نفوذ منطقه ایرانه، سر اون دارن میخوام به اون برسن و تا اون رو نتونن مهار و کنترل بکنن و بهش دست پیدا بکنن، اینها هیچ گونه طرح ایجابی برای اینکه بتونن در معادلات منطقه امنیت پایدار و ثبات ایجاد بکنن و تغییر در شرایط اقتصادی کشور رو به وجود آورن نخواهند داشت و اصلا نمیتونن دیگه این تغییرات دگردیسی که داره شکل میگیره رو مهار کنن. الان شما نگاه میکنه عربستان داره فاصله میگیره از امریکا با اینکه همواره امنیتش برونزا بوده، در پاکستان درسته یک شبه کودتایی رو شکل دادن ولی واقعیت این هستش که روندهای داخل پاکستان دیگه اون نگاه گذشته رو حتی به امریکا نداره و در حوزه خلیج فارس و منطقه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای مرتضی. تو این بخش نکته ایدن شما؟
نه.
بیش از 6 ماه از جنگ روسیه و اوکراین میگذره، نگاهی به الان میشه نگاه بهتری داشت نسبت به علت آغاز و شرایطی که در این چند ماه پشت سر گذاشته شده. آمریکا در این جنگ چه هدفی رو دنبال میکرد و الان در چه نقطه‌ای قرار داره؟
بله، خب من فکر میکنم یکی از مهمترین نقاط تحول در عصر کنونی یا در برهه کنونی جنگ اوکراین هست. من قبلا به دوستان گفتم که به نظر من جنگ اوکراین به مثابه آغاز دوره جدیدی در روابط بین الملل هست که در اون روندها، رویدادها و فرایندها به طور ماهوی تغییر پیدا خواهد کرد و این مسئله نشون میده که چگونه یک پدیده میتواند حتی همون پارادایم های مد نظر آقای زهره‌بند رو تغییر بده. خب جنگ اوکراین چرا شروع شد و چرا تداوم پیدا کرد؟ اینجا 2 دیدگاه هست، دیدگاه غربی و دیدگاه روسی. دیدگاه غربی بر این گمان هست که این جنگ در راستای سیاست توسعه ارضی و در واقع ایجاد جهان روسی صورت گرفت، یعنی همون ایده‌ای که